بدونیم تا انشاءالله برنامه‌های بهتری رو به سمع شما گرانقدران برسونیم. همراه ما باشید.
تنپوش تمدن، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. تنپوش تمدن، داستان لباس، فرهنگ و هویت انسان از آغاز تا امروز. به نام خدا. سلام، با اولین برنامه از سری برنامه‌های تنپوش تمدن از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، شبکه زندگی در خدمت شماییم. امروز می‌خواهیم به نقطه‌ای بسیار دور اما معنادار در زندگی انسان برگردیم، به اولین لباس بشر، در جایی که پوشش فقط پاسخ غریزی به سرما و گرما نبود، بلکه کم کم به نشانه‌ای از فهم، هویت، حیا و معنا تبدیل شد. از همان آغاز لباس تنها تن را نپوشاند، بلکه روایتگر اندیشه و فرهنگ انسان شد. در این بخش قصد داریم از تاریخچه پوشش بگوییم، از مسیر عبور انسان از غریزه به آگاهی. در همین زمینه در خدمت خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه هستیم تا از زبان ایشان نگاهی دقیق تر و عمیق تر به این موضوع داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امروز میخواییم در رابطه با اولین لباس بشر با هم صحبت بکنیم. اولین اختراع انسان چی بوده؟ شاید ذهنهای ما متمرکز بشه روی کلماتی مثل چرخ، مثل آتش یا ابزارهای دیگه، اما تحقیقی که پژوهشگران انجام دادن به این نتیجه رسیدن که لباس یکی از اولین اختراعات بنیادین بشر بوده. اما ممکنه سوال بشه که علت این که به این نتیجه رسیدن چیه؟ این علت برمیگرده به اون نیازهای فیزیولوژیکی بشر، با توجه به اینکه مجبور بوده انسان اولیه خودش رو از سرما، از گرما و از عوامل طبیعی دیگه حفاظت بکنه، پس بنابراین به سمت پوشش میره و آروم آروم با اونسی که با طبیعت میگیره موفق میشه که پوشش خودش رو هم از طبیعت و با استفاده از در واقع اون وسایل و ابزارالاتی که در طبیعت بوده برای خودش درست بکنه. استفاده از موادی که در محیط یافت میشه، مثل پوست، مثل برگ، مثل خز، به صورت خیلی ابتدایی و شاید شبیه حیوانات ابتدا در واقع انسان اون رو مورد استفاده قرار میده و هدفش هم همونطور که اشاره کردم، شاید اون موقع لباس هدف کارگرایی محض نداشته، فقط به عنوان یک وسیله حفاظتی بوده. با رشد مهارت‌ها و ساختن ابزارهای دوغ، لباس از اون ویژگی‌های متمایز کننده از حیوانات در واقع شکل می‌گیره و انسان می‌تونه با استفاده از دندان حیوانات شکار شده یا رنگ‌های طبیعی، نه فقط برای زیبایی بلکه برای نمایش مهارت، نقش و اون تعلقی که در گروه داشته استفاده بکنه. در واقع اینجا یک پل ارتباطی ایجاد میشه بین اون غرایز و نیازهای اولیه بشر با لباس که حامل پیام‌های مختلفی هست، به عنوان حتی زبان. لباس میشه به مثابه زبان که میتونه یک تعریفی از انسان اولیه داشته باشه و بتونه اون انسان در اون شرایطی که قرار گرفته خودش رو نشون بده. در مورد رنگ و طرح که میتونه نشان دهنده پایگاه قومی، باورهای مذهبی یا حتی وضعیت خانوادگی افراد باشه، در مورد فرم و سبک که نشان دهنده جنسیت، حرفه یا حتی ایدولوژی، در واقع همه اینها برمیگرده به کارکرد زیستی لباس. یعنی لباس ابتدا برای پوشانندگی و برای حفاظت از سرما و گرما و آسیب‌های طبیعی بوده، ولی به مرور زمان در واقع کارکردهای دیگه‌ای رو هم پیدا می‌کنه. اینجا می‌خوام یه داستان کوتاه در مورد سایا بهتون بگم. سایا کیه؟ شخصیتی که در یک برهه خیلی سخت تونست متفاوت فکر کنه و مشکلش رو حل بکنه. حالا بشنوین داستان سایا رو. در این داستان ما دختری رو داریم به نام سایا. یه شب بعد از طوفان سرد، برگ‌های بزرگی که همیشه دور کمرش می‌بست پوسیده و پاره شده بود. اومد کنار آتیش نشست. پوست گوزنی که شکار کرده بودند رو دید. خشک و سفت بود. ناگهان یه چیزی تو ذهنش رسید. یه سنگ تیزی که اون کنار افتاده بود رو برداشت و شروع کرد به کندن پوست. نه برای خوردن، بلکه می‌خواست که اونو نرم بکنه تا بتونه دور خودش بپیچه. فردا صبح وقتی که قبیله اون رو با اون پوست جدید دیدن، فقط برای گرماش نبود، متوجه شدن که سایا متفاوت فکر کرده و تونسته برای خودش یک پوشش جدید ایجاد کنه. خب ما از این داستان چی میفهمیم؟ تفاوت تفکر سایا با افراد دیگه قبیله که میتونه کم کم و آروم آروم اونها رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده و آروم آروم وارد در واقع بحث جهانبینی میشه که انشاءالله ما در برنامه های بعدی به این موضوعات خواهیم پرداخت.
صحبت‌های خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه رو شنیدیم. روایتی که نشان داد پوشش از نخستین روزهای زندگی بشر فقط یک ضرورت زیستی نبوده، بلکه حامل معنا، فرهنگ و نشانه‌ای از مسیر تمدن انسانی است. آنچه شنیدیم یادآور این حقیقت بود که لباس زبان خاموش تاریخ است، زبانی که باورها، ارزشها و نگاه انسان به خود و جهان را بازگو می کند. به پایان این بخش از برنامه تنپوش تمدن رسیدیم. امیدواریم این مجال اندک نگاه تازه‌ای به تاریخچه پوشش و جایگاه آن در شکل‌گیری هویت انسانی پیش روی شما گذاشته باشد. تا دیدار رادیویی دیگر و روایتی نو از تمدن، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود. تنپوش تمدن سفری است به سرزمین تاریخ و معنا، جایی که هر لباس قصه ای برای گفتن دارد.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
Thank you. شعری غم انگیز از من بگذر، سر تا به پا عشقم دردم سوزم، بگذشت در آتش چون روزم، غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر. بگذار ای بی خبر بسوزم، چون شمعی تا سحر بسوزم، بگذار ای بی خبر بسوزم، چون شمعی تا سحر بسوزم. دل بسوزم، در غم این عشق بی حاصل بسوزم، بگذر از من تا بسوزم، دل بسوزم، در غم این عشق بی حاصل بسوزم. غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر، غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر، غمگین چو پاییزم از من
دوستان و یاران همراه، رادیو فرهنگ رادیویی است که به صورت 24 ساعته روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز در سراسر کشور در دسترس شماست و به صورت 24 ساعته همراه شماست. امیدوارم که برنامه‌های رادیو فرهنگ رو بشنوید و لذت ببرید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1061، این برنامه نیم نگاهی به خطابه های مولوی. به نام خدا. دوستان سلام. مولانا جلال الدین مولوی گذشته از خطابه هایش در مساجد و خانقاه ها، در آثارش خصوصا در دیوان شمس و مثنوی معنوی هم خطابه های قابل تأملی را برای انسانها بیان کرده است. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باخسنگانی، شما عزیزان را به شنیدن 1061مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می کنم. موضوع این برنامه همانطور که گفتم نیم نگاهی به خطابه های مولوی است. مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی در لابلای آثارش خصوصا در آثار منظومش غیر از آنچه که مطرح کرده خطابه های ارزشمندی هم گنجانده است. گاهی حتی یک غزل یا سروده ای را به طور کامل به خطابه اختصاص داده، چون برای او ساحت شعر همانند ساحت مکانهای وعظ بوده. البته خطابه های او از نوع خطاب های آزاردهنده نیست که مخاطب خصوصا جوانان را به واکنشی منفی وادارد. خطابه های او کاملا منطقی، علمی، اخلاقی و کاربردی است. از آنها گذشته خطابه های ادبی و هنری است و به همین دلیل اغلب به صورت شعر بیان شده است. مولانا در خطابه هایش به عمق قضایا می رود و سخنانی می گوید که پیر و جوان را خوش می آید. او بدیهیات زندگی را مد نظر دارد، ولی آنها را به شکلی عارفانه و هنرمندانه بیان می کند و به نکته های خاصی می پردازد که معمولا خوشایند است. اگر گاهی خطابه های او تکراری و عادی جلوه می کند، نشان دهنده روی کرد مردمی او در خدمت به انسان هاست. یکی از سروده های مولانا را که جنبه خطابی و آموزشی دارد زمزمه کنید. می فرماید: بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما هم مردمانیم. غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از خود نرانی؟ گهی خوشدل شوی از من که میرم، چرا مرد پرست و خصم جانی؟ چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانی. کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانی. چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده کاکنون همانیم. خمش کن مرده‌داری دل، ازیرا به هستی متهم ما زین زبانی. فتاوه های مولانا را محققان، پدرانه، معلمانه، استادانه و دلسوزانه می دانند. می گویند مولانا در خطابه هایش جنبه های راه بردی و کاربردی را مد نظر دارد و چنان آرام و منطقی سخن می گوید که پذیرشش حتمی است. چنانها را از زاویه عرفانی و فلسفی مطرح می کند و هیچگاه به مسئله حکم نمی کند و دستور نمی دهد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد علی اسلامی ندوشند.
چرا در یک همچو زمانی در قرن هفتم هجری و چرا در یک همچون کشوری مثل سرزمینی به نام ایران در بحبوحه در واقع تمدن ایران یک همچون علامتی بتواند نشان داده بشه؟ البته سراسر شعر ایران در دوران بعد از اسلام، از یکی دو قرن اول که کنار بگذاریم، از قرن سوم و چهارم کنار بگذاریم، یعنی از قرن پنجم شروع میشه، وارد این کشمکش بزرگ میشه و نمودش در ادبیات عرفانی است، در شعر عرفانی هست. اما قله و اون در واقع بالاترین نقطش میرسه به مولانا با این شعرهای شیدایی که به خصوص در غزلیات هستش. حالا چرا اینطور؟ من خیال میکنم که اصولا تاریخ ایران یک همچون سازندهی هستش، نباید از تاریخ و اقلیم و حوادثی که گذشته جدا شد، برای اینکه تاریخ ایران اوج این موضوعش میرسه به زمان مولوی که با حمله مغول هم مقداری زیادی تشدید میشه. البته قبلش بوده در زمان سلجوقی ها، غزنوی ها که شکل گرفته این موضوع، ولی اون موقع تشدید میشه و ما در واقع سه شاعر بزرگ ایران را متعلق به دوره مغول و بعد از مغول میداریم که مولوی و سعدی و حافظ باشند. بنابراین معنی دار است، یعنی رسیده به اون مرحله آخر، به منزلگاه آخر رسیده فکر ایرانی و در اینجاست که داره واقعا اون آخرین تجلی ها و آخرین نمود این دردهای درونی خودش را بیرون میریزه و نبوغ ایرانی رسیده است به حدی که واقعا جواب داره میده به تاریخ خودش، به دوران خودش. بنابراین این یک مسئله هستش که حالا چون وقتی این نیستش که ما وارد جزئیات تاریخ بشیم، این کاملا با مراجعه به تواریخ ایران و به خصوص اصولا تاریخ عرفان این نمودش مشخص میشه. دومیش، من نمیخوام رد بکنم مسئله اقلیم، شاید یه خود دور از ذهن به نظر بیاد، ولی یک سرزمین خشک، تقریبا خشک، یک سرزمین کمباران، پر آفتاب، سوزان، خواه ناخواه تأثیر خودش را در ایجاد، یعنی ترکیب دادن به فکر مردم خودش میدهد.
هزاره ادب پارسی.
مولانا حتی خطاب به عاشقان هم میگوید در عاشقی مراقب بعضی مسائل باشند. میفرماید حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. همخیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، آنگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو. رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شوی از کینه ها، آنگه شراب عشق را، پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستانه شو مستانه شو. گر چهره بنماید صنم، پر شو از او چون آینه، ور زلف بگشاید زهم، رو شانه شو رو شانه شو. ای شمس تبریزی بیا، در جان جان داری تو جا، جان را نوا بخشا شها، شاهانه شو شاهانه شو. نتیجه ای که از خطابه‌های مولوی گرفته می‌شود این است که او چنان جایگاه والا و متفاوتی داشت که فقیر و غنی و پادشاه و سردار و امیر و سرباز برایش فرقی نمی‌کرد. اگر لازم بود خطاب به آنها هم سخن می‌گفت و از کار خطا بر حذرشان می‌داشت. مولانا در خطابه‌هایش انسان‌های مؤمن را حتی بی‌نصیب نمی‌گذارد و به آنها هم نظر دارد. در سروده زیبا خطاب به مؤمنان می‌فرماید ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید بیایید. معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟ گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم حاجی و هم کعبه و هم خانه شمایید. صد بار از این راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برآیید. گر قصد شما دیدن آن خانه جان است، اول رخ آیینه به صیقل بزدایید. احرام چو بستید، از آن خانه برستید، از خرقه ناموس به کلی بدرآیید. آن خانه لطیف است، نشانهاش مگویید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. کو دسته از گل اگر آن باغ بدیدید؟